أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. استاد ما آمیزدلی آقای احمدی میانجی می‌فرمودند که ما درس استادمون می‌رفتیم در جوانی، گاهی اوقات یه متر برف می‌اومد و ما در مثلا منزل اینا رو نمیتونستیم باز بکنیم. حالا به زحمت باز میکردیم و حالا با اون وضعیت اینا میومدیم مدرسه، میدیدیم که استاد نیومده، بعد خیلی خوشحال میشدیم، میگفتیم که خب استاد نیومده و برمیگشتیم. حالا تو اون برف مثلا اومده بودیم. حالا من گفتم الان من بیام ببینم که تو این برف هیچ کدوم نیومده، یه خود خوشحال بشیم ببینم. ماشاءالله چهار پنج نفر اراده کردن اومدن تو این برف، خیلیه، تشکر میکنم. ما بله گفتن دیشب بعضی دوستانم، منم یه خود تأخیر شد به خاطر اینکه برف اصلا یه سلام علیکم یه وضعیت جاده رو متفاوت از گذشته بود، یه خود طول کشید تا من خدمت شما رسیدم. برحال بحث جالبی رو امروز خدمت شما داریم و اون انشالله روایاتی است که در رابطه با وضعیت مخالفان در نزد ائمه علیهم السلام هست. یادتون باشه که صاحب جواهر نسبت کفر و زلال و نفاق به مخالفین داد و به همین جهت هم شهادت اینها رو از بابی که عدالت ندارن نپذیرفت. ما عرض کردیم که این روایات دلالتی بر کفر حقیقی نداره، چون کفر حقیقی اگر ثابت بشه برای مخالفین اینا نجس میشن و ذبیحه‌شون حرام میشه و احکام دیگه کفر حقیقی برشون بار میشه که بعیده حتی خود صاحب جواهر قائل به این حرفا باشه. ولذا معنایی رو که در روایات تنظیم شده و بیان شده، نسبت کفر داده شده، سلام علیکم، نسبت کفر داده شده یا نسبت زلالت و گمراهی داده شده، سلام نده، این سرت پر برف، اینا رو بتکن که سرما نخوری. بله عرض کنم حضور شما که این نسبت کفر و زلالت و اینا که داده شده، معناش به معنای کفر حقیقی نیست، بلکه به معنای یا کفر مجازی هست یا به معنای اصلا نتیجه کفر هست، که حالا اینو توضیح میدیم روی عبارت. میفرماید که روایت دومی که در این بحث مانده بود، الحسین ابن محمد، من از دیگه بزرگش کنم اینو شما هم ببینید، میبینی؟ الحسین ابن محمد در کافی جلد یک صفحه 376، عن معل ابن محمد عن الوشا قال حدثني عبدالکریم ابن عمر عن ابن ابی یعفور قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مات و لیس له امامون فمیتته میتتون جاهلیتون. قال قلت میتت کفرن، سوال میکنه راوی که آیا مرگ کافرانه هست؟ قال میتت و زلالن. قلت فمن مات الیوم و لیس له امامون فمیتته میتتون جاهلیتون. فقال نعم. در سند این روایت، سلام علیکم، اضافه بر نکته روایت قبل که یه مشکلی عبدالکریم ابن عمرو داشت که اشاره کردیم که واقفیه، در این حال ما گفتیم که ما وقف رو یالا مانع قبول روایت نمیدونیم، گفتیم واقفی ها در حقیقت متوقف شدن، ولی ما وقف رو، چون روایات اینها اکثرا در زمانی بوده که هنوز وقف نرسید، مانع قبول روایت نمیدونیم. اینم که روایت از تعریف به این بودن و توثیق مکرر نجاشی برای توثیق او هم کافیه، یعنی نجاشی هم به این گفته سقط. بنابراین که گفتن واقفی اشکالی ایجاد نمیکنه. حالا مرگ جاهلی به مرگ در زلالت، گفتن میتت و زلالت، تفسیر کرده امام میتت و جاهلیتن، راوی گفته میتت و کفرن، حضرت حالا در تفسیر فرمایش خودشون گفتن میتت و زلاله، یعنی تکرار زلالت کردن، که منظور از مرگ جاهلی کفر حقیقی نیست بلکه گمراهی از حقیقته. میتت و زلاله یعنی این را گم کرد، یعنی وقتی مرده در حالی که را گم کرده بوده مرده. را گم کردن غیر از این که ما بگیم این آقا اصلا دین نداره و کافر، و این هم منافاتی با جواز استفاده از حق شهادت در دادگاه ندارد، چون وجه گمراهی آنان چی بوده؟ اگه اینا گمراه بودن به خاطر اینکه ولایت نداشتن یا امامت نداشتن، نه به خاطر اینکه اون چیزی که دیده غلطه. یه چیزی رفته دیده سامنه کن، یه چیزی رفته دیده خب میاد تو دادگاه شهادت میده. رفت چه رفتی داره به اینکه ولایت داره یا ولایت نداره؟ گمراهی آنها در اعتقادات دلیل نمیشه که چشش هم خطا ببینه. چشش که دیگه خطا ندیده، چشش واقعه رو دیده، و اون واقعه رو فرضم کنید که ثقه هست، قابل اتکا و اعتماد هست، شناخته شده هست در بین خود قوم خودش و به آداب دین خودش متدینه، بنابراین ما وجهی نداره که در مشاهدات او رو منع بکنی و از این حقش باز بده. خب به روایت دیگر هم ببینید اینجا راجع به حق گفتن چیزی نگفته، راجع به زلالت و گمراهی اینا، یعنی ار را بدرن. وقتی میگه میتت کفرن، بعد ایشون میگه نه، تفسیر میکنه راوی میگه میتت کفرن، حضرت تفسیر میکنه میتت زلاله، یعنی بیشتر به اون جنبه زلالت و گمراهی و از راه بدری، مثل کسی که چراغ دستش نیست میره تو اتوبان، چراغ ماشینش کار نمیکنه شب تو برف میره تو اتوبان، و این گم میشه یه دفعه میره این برون.
ولی گمراهی امارسی داره که یکی از امارسش درست
شهادت بده. چرا؟ اگه کسی ولایت نداره چشش هم درست کار نمیکنه، بوش هم درست کار، بوشش هم درست کار نمیکنه، حواسش نسبتی نداره با اعتقاداتش. نه خب احتمال که همه احتمال ها رو میشه داد، خیلی احتمال میشه داد، بعد ببینیم کدومش مستند به عرض کنم متنه، یعنی این چیزی که میگیم باید استناد به متن داشته باشه. بله دیگه، میخوام میگیم شأن حضور در دادگاه رو داره. روایت بعدی احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبدالجبار عن صفان عن الفزیل عن الحارث ابن مغیره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله من مات لا یعرف امامه مات میتتا جاهلیه، هر کسی که بمیره و امام زمان خودش رو نشناسه مثل این که در دوران جاهلیت مرده. میگه من به حضرت امام صادق علیه السلام، حارث میگه من به امام صادق علیه السلام گفتم که یه همچین فرمایشی رسول خدا فرمودن؟ حضرت فرمودن نعم. قلت جاهلیتا جهلا، جاهلیت که میگی یعنی جهل داره نمیفهمه، یا جاهلیتا لا یعرف امامه، یا منظور اینه که حالا این فقط این تیکش نمیفهمه، نه که همه چی رو نمیفهمه. جاهلیت جهلا یعنی مال موقعی قبل از پیامبر، چی نه کعبه داشت، نه قرآن داشت، نه دین داشت، نه پیامبر قبول داشت، هیچی نبوده دیگه. جاهلیت جهلا یعنی یه چیزی که هیچی بلد نبوده، از نه اصول دین و بلد، نه خدا رو میشناخته، نه پیغمبر رو میشناخته، نه احکام دین. این میگن جاهلیت جهلا، این یه جور جاهلیته. یه جور جاهلیت هم نه، اونا رو که میشناخته، فقط این تیکه امامتش رو نمیشناخته. منظور کدومه؟ منظور اینه که یعنی مثل همونایی که در دوران قبل از اسلام مردن اینجوری مرده، یا نه فقط همین تیکه یه جاهلیتن لا یعرف امامه، یه جاهلیتی که این تیکشو نمیدونسته. حضرت در جواب میگن که جاهلیت کفرن و نفاقن و زلاله، در تفسیر میگن این جاهلیت کفره، جاهلیت نفاقه و زلاله. توضیح میدن، یعنی چون اون سوال براش ایجاد شده که آقا نمیشه که ما بگیم که مثل عرض کنم حضور شما کفار قبل از آمدن اسلام اینا مردن، بالاخره یه چیزای بلد بودن. حضرت میفرماند که منظور جاهلیت کفر و نفاق و زلاله. خب سند الان توضیح میدن، سند روایت صحیحه و همه روایات از اجلا استقاط شیعه هستن. بله بله، تفسیر جاهلیت به کفر و نفاق و زلال نشون میده که منظور از کفر حقیقی نیست، چون عرض کردیم که کفر حقیقی با نفاق نمی‌سازه. فرق کفر و نفاق چیه؟ کفر حقیقی با نفاق چیه؟ هر دوشون یه وجه اشتراک دارن که قلبشون باور نکرد، تو دل باور نکردن، باور حقیقی ندارن. اون تو منافق اظهار اسلام میکنه، کافر اظهار اسلام هم چی؟ نمیکنه. چون کافر حقیقی اظهار اسلام نمیکنه و منافق اظهار اسلام میکنه، اینا ضدین هستن، با هم سازگاری نداره. اگه یکی کافره دیگه منافق نیست، اگه منافقه دیگه چی؟ کافر نیست. پس معلوم میشه اینجا که گفته هم کفر رو اسناد داده هم نفاق رو، منظور از کفر همون زلالتی که در روایات بالا داشتیم، نه کفر حقیقی. لذا صاحب جواهر که فرمودن روایاتی داریم که اینا کافرن، بله روایت داریم که کافرن، ولی انسان دقت که میکنه میبینه این کفر، کفر حقیقی و کفر واقعی به معنی که با کافر یکی، نه که با کافر یکی باشن، اصلا کافر باشن به معنی دقیق کلمه، منظور روایات نیست، وگرنه به نفاق و به زلالت حتم نمیشه. خب معلوم میشه این واو تفسیریه. البته ظهور واو در واو تفکیکیه، یعنی کفر یه چیزه، نفاق هم یه چیزه، زلالت هم یه چیزه. سه تا چیز حضرت اسناد دادن. ما باشیم ما واو باید بگیم سه تا چیز اسناد داده شده، یکی کفر حقیقیه، یکی نفاقه، یکی هم زلالت. ولی بعد که تأمل میکنیم در معنای نفاق و در معنای کفر حقیقی، میبینیم این دوتا با هم جمع نمیشن یه جا. پس برای بعد چیکار کنیم؟ واو رو بعد از معنای خودش منخلع کنیم، بگیم واو به عطف متعدد نیست، عطف تفسیریه، عطف توضیحیه، هم در اولی هم در دومی. اون منافق هم که میگن یعنی همون گمراهی و
کفر
نفاق قابل جمع نبیه، کفر حقیقی، کفر حقیقی، نه کفر باطنی و درونی، کفر حقیقی. کفر حقیقی یعنی در لسان هم میگه که من قبول ندارم، در مقابل نفاق که در لسان میگه من قبول دارم.
کفر کافر هست،
این منافقه دیگه، این توصیف منافقینه. میگم ببین این جمله که میگه آقا وقتی میرن یواشکی تو خونه هاشون اینا ها کافرن، ولی وقتی میان بین واسه کفر حقیقی یعنی اظهار باید اظهار کفرم بکنه، یعنی میگن اظهار بکنه که من کافرم پیش همه، میگه من قبول ندارم. نه اون خلوته، تو خلوت خودشونه، تو خلوت خودشون، خودشون با خودشون یواشکی خیلی حرفا میزنن اونا. بله دیگه
یه جنبه
دیگه
اظهار کفر میکنه.
بله بله، ولی منظورمون در خلوت نیست، اظهار کفر در خلوت منافقین، این کار منافقین بوده، نه کار کفار حقیقی. یعنی کسانی مثل ابو جهل و ابو لهب اینا نبوده که فقط یواشکی میرفتن کافر، نه علنی فحش میدادن، دریوری میگفتن، سنگ میزدن، میگفتن آقا این حرفا چیه میزنی، این پدران ما چیز دیگه بوده، این چی حرفیه میزنی، میرفتن پیش ابو طالب بودن آقا این جلوی این عرض کنم حضور شما که نوادت بگیر نظر اینجوری اظهار نظر کنه علیه اون کفر حقیقی اونه. مثل مسیحی میاد میگنم من پیامبر را قبول ندارم، مثل زرتشتی، مثل یهودی، اینا کافر واقعی هست، یعنی ابراز میکنن برای این که پیامبر را قبول ندارن و اصول اسلام رو تبعیت نمیکنن. خب نه اونا اعراب چون مجموعه اعراب داره میگه یه دستشون کافر هست یه دستشون منافق هست، نه دیگه، نه اونجا جمع الجمعه، اون داره مجموعه رو میگه، مجموعه یه تعدادی هستن که هر دو دسته توشون حضور دارن، اینجا نمیخواد بگه هر دو دسته حضور دارن، فقط میکنه دو دستگی نه، اونجا حالا اعراب ممکنه دسته های مختلف و متعددی داشته باشه. خب میخواد بگه اعراب هم کافراشون در کفرشون اشدن، هم منافقششون تو نفاقشون در اشدن، یعنی اعراب جاهلی اینطوری بود. خب تفسیر جاهلیت به کفر و نفاق و زلال نشان میدهد که منظور از کفر کفر حقیقی نیست که با نفاق جمع نمیشود، بلکه منظور کفر باطن است که با نفاق و زلالت جمع میشود، و این کفر کفر باطنی منافاتی با قبول شهادت آنان ندارد. اون کلمه زلالت اینجا نباشه بهتر. خب چون زلالت در اعتقادات موجب صدمه به مشاهدات نمیشود، یعنی کل بحث ما اینه که اینجا کفر کفر حقیقی نیست و گمراهی هم گمراهی که منافات با دیدن و شنیدن باشه نداره. اگه امامت رو قبول نداره، چشش که درست کار میکنه، گوشش که درست کار میکنه، فرض اینه که امانت داره و ثقه هست. خب اینم از این. یه روایت دیگه هم بخونیم، اینم روایتی است که سندش البته به خاطر مالک ابن عامر و مفضل ابن زائده درست نیست. بعض اصحاب نان عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، همین عبدالعظیم ارسون شهر ری هستن، عن مالک ابن عامر، عن المفضل ابن زائده، عن المفضل ابن عمر، عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، عبدالعظیم حسنی است. نه مالک ابن عامر و مفضل قرمز کردم به خاطر مالک ابن عامر و مفضل ابن زائده، این روایت سندش اشکال داره. قال قال ابو عبدالله من دان الله به غیر سماع ان صادق الزمه الله البتت الى العنا. میگه هر کسی که بدون اینکه از یک صادقی شنیده باشه دیانت متدین به دینی بشه یا مطاع از یه سری احکامی بشه، خداوند در روز قیامت او را ملزم به کارهای سخت میکنه. و من یعنی مثلا روز قیامت به بار سنگینی رو دوشش میذارن از آتش و عذاب. الانا اینجا یعنی سختی و دشواری، کنایه از عذاب هست. میگه هر کسی که دینشو از غیر صادق بگیره، من دان الله به غیر سماع ان صادقه، گفتیم دیانت یعنی اطاعت از پیروی از احکام دین. هر کی پیروی از احکام دین کنه بدونه که از امام صادقی شنیده باشه، بدونه از که یه شخص صادقی شنیده باشه، این خداوند در روز قیامت ای رو به سختی میکشاند. و من ادعا سماعا من غیر الباب الذی فتح الله و فتحه الله، و کسی ادعا بکنه که من دارم از آسمان چیزی برای شما میارم از غیر از اون بابی که خدا فتح کرده برای رسولانش، فهو مشرک، این آقا مشرک است. و ذالک الباب المأمون علی سر الله المکنون، این باب بابی است که هر کسی رو ایمن برش نکردن، یه عده خاصی مأمون بر سر الهی شدن. اینا همون ائمه اطهار هستن که خداوند سر مکنون خودش رو در اختیار اینا قرار داده، چون اینا انسان‌های مأمونی بودن، یعنی امانتداری بودن، ایمن بودن، حفظ می‌کردن. مأمون یعنی حافظ. میگه آقا این مأمونه یعنی میشه بهش امانت داد. دقت کردید؟ از امانت میاد. مأمون یعنی کسی که قابلیت امانت رو داره، امانت داره. مأمون یعنی امانت دار. این باب امانت داری بر سر الهی است که اون سر مکنونه، بر هر کسی افشاچی نشده. اون سر مکنونی که در لوح محفوظ هست بر هر کسی داده نشده، و بنابراین اگر کسی ادعا بکنه خداوند در روز قیامت حکم مشرک داره. ما گفتیم که سند روایت از خودم ضعیفه، و حالا این اسناد شرک هم به کسی است که ادعای امامت بکنه، به او اسناد شرک داده شده. ضعف سند که سند ضعیفه دیگه، حالا داریم عبارت معنا میکنیم، اشکال نداره. سند ضعیف، ولی محتوا همونه. حالا این چهار تا حدیث رو ما ذکر کردیم که بگیم که اینا احادیثی است که داره به مخالفان یا سرکرده مخالفان اسناد کفر و شرک و زلالت و عرض کنم این چیزا رو میده. دقت کردید؟ خب اینا رو توضیح دادیم. حالا یه دسته از روایات هم هستن که میفهمند که فی من عرف الحق من اهل البیت و من انکره، کسانی که حق اهل بیت رو شناختن و کسانی که انکار کردن. اینم چند تا روایت کوتاه اینم عرض بکنیم، کافی جلد یک صفحه 377 اینا رو آورده. روایت اول سندش خوبه، عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حکم عن سلیمان ابن جعفر، سند روایت صحیحه، قال سمعت الرضا یقول ان علی ابن عبدالله ابن حسین ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب و امرأته و بنیه من اهل الجنه، ثم قال من عرف هذا الامر من ولد علی و فاطمه لم یکن کالناس. خب اشاره میکنه امام رضا به نوادگان امام زین العابدین، به شخصی به نام علی ابن عبدالله ابن حسین، که این علی ابن عبدالله حسین نوه امام زین العابدین میشده. این حالا یه طایفه‌ای داشته، یه زنی داشته و بچه‌ای داشته، اون سوال پیش اومد که آقا اینا مؤمنن یا نه، اینا حضرت فرمودن اینا اهل جنت هستن و هر کسی که از ولد علی و فاطمه باشه و سادات باشه و عرف هذا الامر، حالا ما راجع به عرف هذا الامر کار داریم، یعنی ولایت را بشناسد، عمیقا بشناسد، حالا این عرف هذا الامر رو داشته باشید، این لم یکن کالناس، این دیگه مثل باقی مردم نیست، مثل که مثلا باقی مردم یه طرفه، اینا یه طرف دیگه ای هست، مثل که مثلا میخوان بگن اینا جهنمی هن، اونا بهشتی هن، اینا بر لب حوض کوثر هن، اونا نیستن. حالا اونا نیستن چی هستندش رو نگفته اینجا، ولی در بعضی روایات اسناد عقاب داده، میگه که روایت بعدی رو ببینید، حسین ابن محمد عن معل ابن محمد قال حدثنا البشاق قال حدثنا احمد ابن عمر الحلال قال قلت لابي الحسن عليه السلام اخبرني عن من عاندك ولم يعرف حقك. ابو الحسن امام، عرض کنم حضور شما که امام موسی بن جعفر باید باشه، بله، یا آره باید ببینیم، من تو ذهنم هست که امام موسی بن جعفر است، چون وشیا با یه واسطه داره نقل میکنه، به نظرم امام موسی بن جعفر، ممکنه از امام رضا باشه. حالا نگاه میکنم، اخبرنی ام من آنده کن، میگه که خبر داد به من از کسی که، خبر بدهید به من از کسی که با شما دشمنی میکنه و حق شما را نمیشناسه، یعنی دشمنان امام و کسانی که حق امام را نمیشناسن، دو دسته، من ولد فاطمه هو و سائر الناس سواء فی العقاب، یعنی یه عده سادات هستن من ولد فاطمه، یعنی از نوادگان امام علی علیه السلام هستن که حق شما رو به جا نمیارن، شما رو قبول ندارن، ولم یعرف حق بکر، اینا چی؟ اینا با مردم یکی میشن؟ یا این که نه، چون نسبتی با شما دارن یه تخفیفی بهشون میدن، یعنی ساداتی که شیعه نیستن، داره میگه ساداتی که شیعه نیستن اینا با مردمی که شیعه نیستن و سادات هم نیستن اینه یکی هم، یا نه اینا یه مثل پارتی بازی باشون میشه اونه رد با چون سادات هستن. حضرت فرمودن فقال کان، حضرت استشهاد میکنن به فرمایش امام زین العابدین، فرمودن کان علی ابن الحسین یقول، امام زین العابدین می‌فرمودن علیهم ضعف العقاب، اون این ساداتی که با ما دشمنی کردن یا حق ما رو نشناختن به جا نیاوردن دو برابر عذاب میشن. اینم راجع به معلب ابن محمد قبلا صحبت کردیم، از نظر ما ثقه هست و لذا سند روایت مشکلی نداره. خب روایت بعدی، حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن راشد قال حدثنا علی ابن اسماعیل المیسمی قال حدثنا ربعی ابن عبدالله قال قال لی عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قلت لابی عبدالله علیه السلام عن المنکر لهذا الامر من بنی هاشم و غیرهم سوا، این هم همون روایته، این حالا سند روایت به دلیل حسن ابن راشد ضعیفه، ولی ابن قزایری گفته که گرچه حسن ابن راشد رو تضعیف کرده ولی گفته روایاتی که از علی ابن اسماعیل، علی ابن اسماعیل نقل میکنه استثناء کرده، گفته این کتابش چون نیکو بوده، کتابش نیکوه، کتابی که از طریق علی ابن کتاب علی ابن اسماعیل که از طریق حسن ابن راشد به دست ما رسیده این کتاب خوبیه، بنابراین از این جهت شاید بشه این سند درست کرد، ولی چون آقای حسن ابن راشد ضعیفه ما خیلی به این روایت تکیه نداریم، ولی محتواش با محتوای روایت قبلی تقریبا یکیه، بقیه روایت هم موثقن، خود علی ابن اسماعیل هم علی ظاهر ثقه است چون از وجوه متکلمان امامیه بوده، گفتن علی ابن اسماعیل از وجوه متکلمان شیعه است. الان میگم، الان توضیح میدم، سندش رو توضیح دادم. عجله دارم. میفرماد که شخصی به نام ربیع ابن عبدالله میگه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله به من گفت که به امام صادق علیه السلام گفتم که آیا کسی که منکر ولایت هست، منکر امامت هست، از بنی هاشم یعنی از سادات و غیر سادات، اینا یکی هستن؟ اینایی که امامت رو قبول ندارن، سادات باشن سادات نباشن، یکی هستن؟ حضرت فرمود فقال لا تقول المنکر ولکن قول الجاهد. میگه نگو منکر، بگو جاهد. خب چون جهد به معنای انکار مع العلمه، یعنی شما یک چیز رو منکری، به عربی ها نه به فارسی، انکار به معنای ندانستنه، حالا هم از که یعنی قبول نکردنه. یه وقت میدانی قبول نمیکنی، یه وقت نمیدانی قبول میکنی، قبول نمیکنی. قبول نکردن دو جوره، شما میگه آقا این انگشتر مال منه، شما انکار میکنی که نه مال شما نیست، یه وقت میدونی و انکار میکنی، یه وقت هم نمیدونی و انکار. همه اینا رو میگن انکار. اما وقتی شما جهد میکنی یعنی جاهد هستی، اونو در صورتی بیشتر به کار میبرن که علم داشته باشی. و جهدو به ها و استقنت ها، آره، یعنی که یقین داشتن نفیش کردن. خب حضرت میفرمد شما نگو منکر، چون منکر با آگاهی و ناآگاهی هر دو میسازه، بگو جاهد. اینایی که میدونن و میدونن قبول نمی کنن، میدونن که ما امامیم و قبول نمی کنن. حالا چرا قبول نمی کنن؟ اون که میدونن سادات میدونه امام امامه قبول نمی کنه، خب بخاطر مقرری ماهانشه که داشته می گرفته، بخاطر منصبیست که از حکومت جور گرفته، بخاطر ترسشه، عرض کنم حضور شما که نکنه بکشنش، زن و بچهش بگیرن، علت های مختلف میتونه داشته باشه که سادات انکار کنن با علم به این که ائمه امام هستن، امامت ائمه را انکار.
آیه که استدلال که بجرد و استدلال که بجرد معنای یه داشت میشه را با استدلالت ها را با این خیلی تکمیل کرده.
آره دیگه، داره توضیح میده، میگه که انکار کرد.
آره
معنا درش خوابیده، ولی خداوند میخواسته اون دل،
بله،
خداوند میخواسته اون چیزی که تو دل جهد خوابیده رو به صراحت به لفظ هم بگه. گاهی اوقات میشه یه چیزی متضمن معنا هست، ولی در این حال قائل او رو تصریح میکنه، از حالت زمینی درش میاره به حالت مصرح درش.
جهد رو به
معنی
انکار
با یعنی بگیرد،
اما
فقط
این
تعریفی
که خدا
رو میکنه استثمان که استدلال بگیرد کاملا باشه. حالا استدلال اصلا به استعمال درست نیست، کلا استدلال به استعمال معنای حقیقی را در نمیاره. معنای حقیقی رو باید کجا دراریم؟ اگه میخوام بینیم جهده به چه معناست، از این استعمال آیه نمیشه در بود. فرمایش شما درسته، ما باید معنای جهد رو بریم تو کتاب لغت نگاه کنیم. ما رفتیم تو کتاب لغت نگاه کردیم، دیدیم الجهد الانکار مع العلم. کی گفته؟ عرض کنم الوافی جلد 2 صفحه 126. بعضی از اهل لغت هم گفتن. عرض کنم حضور شما که یادم میاد که بله، برخی از کتب اهل لغت معروف هم این گفته. خب ولی حالا ما استشهاد کردیم، نمیخوام استدلال معنای جهد رو برای شما از این آیه دراریم، نه، معنای جهد از تو کتاب لغت در میاد. استشهاد کردیم که اینجا به همین معنا استعمال شد، چون الاستعمال و اعم من الوز. خب قال ابوالحسن، خب یه دفعه این آقایی که علی ابن اسماعیل بوده داشته سوال میکرده، میگه که من یه خورده فکر کردم دیدم چرا حضرت گفته نگو منکر بگو جاهد. بعد فهمیدم که منکر با عدم علم هم میسازه. میگه من فکر کردم چرا حضرت گفته نگو منکر بگو جاهد، بعد متوجه شدم که منکر با عدم علم هم میسازه، ولی زبان باید، چون حضرت میخواد بگه نه غالمانه دارن انکار. فذکرت و یادم اومد قول الله عز و جل فی اخوت یوسف، در آیه قرآن داریم در باره برادران یوسف، فعرفهم و هم لهم منکرون، که حضرت یوسف برادرانش رو شناخت ولی برادران او رو انکار کردن، او رو انکار کردن یعنی نشناختن. پس انکار در لغت معنی نشناختنه، دقت کردی؟ در حالی که علمم نداشتن، مثلا نمیدونستن این یوسفه. یه وقت انکار میکنی میدونی یوسفه، یه وقت انکار میکنی نمیدونی یوسفه، نمیدونی یوسفه انکار، یه وقت نمیدونی یوسفه میگه نمیدونیم رو تون برم. نه اینجا میخواد بگه فرعون و عمله اون ممکنون از قبل معلومه که اینا وقتی رفتن برادره رو نشناختن و لذا بود که برگشتن به اون داستان رو پیشون. خب سند روایت به دلیل حسن ابن راشد ضعیفه، اینم که عرض کردیم. اینم حالا همون بحث سابقه که حضرت فرمودن که فقال علی لا تقل المنکر ولکن قل الجاهد من بنی هاشم و غیره. خب روایت دیگری هم شبیه همینه، قلت له الجاهد منکم و من غیرکم سوا و قال الجاهد منا له زنبان و المحسن له حسنتان. گفت سادات اگر ما رو انکار کنند با علم دوتا عذاب میکنند، اگرم نه عرض کنم که به ما نیکی کنند دوتا ثواب ببرند. سادات خصوصیتشونه، هر کی نزدیکتر باشه به ائمه ثواب و عقابش چند برابر میشه، طبیعی هم هست. آدم از رفیقش و نزدیکش توقع نداره که کار بد بکنه، وقتی هم کار خوب میکنه انسان یه تعهدی داره که دو برابر جوابش بده. اون قاعده هم خداوند رعایت، یعنی خداوند وضع کرده. سند روایت صحیحه، دلایلش هم روشنه که راجع به منکران با علم نه مطلق مخالفان. بنابراین این دست از روایات هم ربطی به بحث ما پیدا نمیکنه. حالا هی داریم میگیم اینا ربط پیدا نمیکنه، اینا ربط پیدا نمیکنه، چون ما رو انداختن توی زمینه‌ای از جمله ساعت جواهر که گفتم مخالفین کافر و زاد گمراه و منافق و همه چی بهشون نسبت دادن، ما هم گفتیم این نسبت خیلی عجیبه، خود ایشون آخر کلامش ذره برگشت، ولی چون گفته بودن مجبور شدیم برای شما این روایت رو بخونم. حالا این روایت تمام شد، ما یه سری روایاتی داریم برعکس این قصه است، اصلا میگه هوای اهل سنت رو داشته باشید، هوای مخالفین رو داشته باشید، باهاشون نیکی کنید، باهاشون خوش رفتاری کنید، جنازه‌شون شرکت کنید، نمازشون شرکت کنید. حالا اینا روایت خیلی عجیبه، یکی دو تاش خیلی عجیبه که اینا رو
خلاص عاقبتشون نمیشه.
بله اون حالا میگیم دیگه، عذاب رو جلسه گذشته عرض کردیم، عذاب بلا عقاب بلا بیان قبیح، اگر برای مخالف بیان حاصل شده باشه بله عذابش اشکال نداره، ولی اگه مخالفی باشه که بیان براش نشده باشه، روشن نشده باشه، واضح نشده باشه، عقابش قبیحه. قبلا هم عرض کردم برای مخالفانی که جاهل قاصره، اینا را عقلا نمیشه، عقل اجازه نمیده که اینا بگیم که اینا عذاب میشن. بنابراین روایاتی هم که وارد شد که اینا عذاب میشن باید حمل برای بکنیم بر کسانی از مخالفین که جاهل مقصرن، نه جاهل قاصر، یا عالمن یا دانسته دارن این کارو میکنن به خاطر منافع دنیا و جاه و مقام و اینا، یا ترس از ظالم، دانسته دارن این کارو میکنن، یا اینکه نادانسته ما قاصرن. ببخشید مقصرن، یعنی مقصر هستن و حق رو نپذیرفتن، رفتن تحقیق میتونستن برن تحقیق کنن نرفتن، ولش کن ما بریم تحقیق کنیم تاش چی در میاد، گفتن یه عالمی سنی گفته من برم تحقیق کنم تاش چی در میاد، اگه سنی هم خوب هستن برای چی تحقیق کنم، اگه وقت شیعه بشن وقت بعد من این مقام پست و اینا رو چیکار کنم، تحویل سعودی ها دیگه به من حقوق نمیدن، ولش کن همینجوری خوبه، ولی علاقه برای تحقیق نمیدن. خب این دسته از روایات رو هم عرض کنم حضور شما بخونیم. عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن حدید عن مرازم قال ابو عبدالله علیکم بالصلاه فی المساجد و حسن الجوار للناس و عظامت الشهاده. می فرماید که بر شما باد که در مساجد نماز بخونید، با مردم در تعاملات اجتماعی نیکو برخورد کنید و شهادت اقامه کنید براشون و در تشییع جنازه هاشون حاضر بشید. انه لابد لکم من الناس، به خاطر اینکه شماها با مردم عجین هستید و ناچارید که با اونها نشست و برخاست کنید. ان احدن، همانا هیچ کسی، لا یستغنی عن الناس، بی نیاز از مردم نیست. نو، یکی نونوایی که قصابه، یکی آهنگره، یکی رفیقه، یکی همکلاسه. حیاته و الناس لابد لبعضهم من بعض، باید در کنار همدیگه باشن. خب حالا این روایت هم سند صحیح احمد ابن محمد مشترک بین ابن عیسی و ابن خالد برقی که هر دو ثقه هستن، علی ابن حدید ابن حکیم ازدی فتحیه، و شیخ اگرچه در استفسار او رو تضعیف کرده ولی برخلاف اون در تهذیب گفته تضعیف روایت او به دلیل ارسال. یعنی شیخ یه جا در استفسار تضعیف کرده، یه جا در تهذیب گفته که این خودش مشکل نداره، اشکالش اینه که مرسل زیاد نه، روایت مرسل زیاد. این دوتا حرف شیخ توی تحصیل و استفساد با هم نمیخونه، هر دوشن یه نفر گفت. چه وقت اینو گفته؟ وقتی گفته که این آقای روایتی داره، گفته نزه بئر واجب نیست اگه مردار توش بیفته. نزه بئر یعنی چی؟ گفته واجب نیست، چون قدما قائل بودن که نزه بئر چیه؟ واجبه. شیخ مجبور بوده این روایتش کار کنه؟ توجیه کنه. این روایت توی که گفته نه واجب نیه، روایت هم داریم واجب نیه، این آقام گفته چون مجبور بوده که این روایت رو توجیه کنه. یه جا گفته آقا خودش ضعیفه، بنابراین ما به این روایت ضعیف عمل نمی کنیم. یه جا هم گفته که نه، این روایت مرسله، چون اون روایت هم مرسل بوده، گفته چون روایت به دلیل ارسال ضعیفه، یعنی ضعف رو به خود این آقا نسبت نداده، به ارسال روایت نسبت داده. دقت کردی؟ در این حال در مقام این آقا را تضعیف کرده که تعارض اخبار بوده، و در تعارض اخبار چون باید یکی از این دو حدیث رو یک جا کارش می‌کرده اینجوری، یه قولی هم گفته که شاید منظور از این که موش در آورد، حضرت فرمود موش رو بنداز کنار، آب و بریز تو کاسه، منظور موش زنده بوده، موش مرده نبود، توجیه کرده. خلاصه به انهای مختلف این روایت توجیه کرد که اون روایتی که میگه نزد واجبه سر جای خودش بمانه. بنابراین این در مقام اینکه حالا ما به خاطر این حرف شیخ بیام این آقا رو کلا از روایات ما حذف کنیم، من به نظرم خیلی دقیق نیست، به خصوصی که حرفی که تو تهذیب خود شیخ زده خیلی سراغ ضعف خود این آقا نرفته. از این جهت اون ضعفی که تو استبصار گفته به نظر ما خیلی قابل اتکا در تمام روایات نیست. الان یادم نیست. ضمن اینکه اصل بحث مربوط به تعارض اخبار در باره وجوه نزع از بئر است که در ظاهر آن روایت وجوب آن، در ظاهر آن روایت وجوب آن نفی میشه، و شیخ در تعارض اخبار چنین کلام رو گفته. حالا خیلی خب، حالا این حرفایی که میزنی میگی ضعف ایشون رو قبول نکردی، ولی که حالا از کجا میدونی که این آقای درست حسابیه که سند روایت رو درست کردی؟ عرض میکنیم خدمت شما راوی این حدیث که احمد ابن محمد ابن عیسی ممکنه باشه. ما روایت بسیار زیادی داریم که احمد ابن محمد ابن عیسی از این آقا نقل کرد، از علی ابن حدید نقل کرد. آقای احمد ابن محمد ابن عیسی کیه؟ اشعری بزرگ قمی که رفیق خودشو که احمد ابن محمد ابن خالد برقی بوده از قم بیرون کرده. برای چی بیرون کرده؟ گفته تو چرا از ضعفا نقل میکنی؟ خودش آدم درستی بوده، خودت درستی، برای چی از ضعفا نقل میکنی؟ پشو برو بیرون. حالا یه آقایی که احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو به خاطر اینکه از ضعفا نقل میکنه بیرون کرده، خودش از این آقای علی ابن حدید کل روایت نقل کرده. معلوم میشه که این آقای علی ابن حدید یه آدم قابل قبول، پیش این ضعیف نبوده بلکه صحیح بوده، ثقه بوده. بنابراین به این دلیل ما کلن روایات علی ابن حدید رو میپذیریم و علت تحقیق او رو ثقه میدانیم. مرازم هم این آقای مرازم ابن حکیم عموی آقای علی ابن حدیده. مرازم هم توثیق داره هم عمویشونه، بنابراین این سند صحیحه. یه استراحتی بکنید، یه چیزی چایی بخورید، من یه گلوی تازه کنم بعدش ان شاء الله ادامه میدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Thank you.